پیمان خود را با خدایش در راه جهاد با قربانی خود پوره نموده و جانش را در این راه مقدس نذرانه پیش کرد. در این اعلامیه یک بار دیگر تجاوز رژیم وحشیانه صهیونیستی و بمباران ظالمانه این رژیم کودکش و نسلکش به شدت محکوم گردیده و شهادت انیه برای امت اسلامی و کاروان جهاد زاویه بزرگ خوانده شده است. همچنان افغانها در کاربران اجتماعی به این مناسبت غمشریکی نموده و نفرت و انزجارشان را در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و اشغالگر اسرائیل ابراز نموده و شهادت هنیه را شهادت مرد بزرگ تاریخ معاصر جهان اسلام خواندند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب گزارش همکار ما آقای قریشی بود، اما در خصوص جنایت رژیم صهیونیستی حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هم در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد شهادت اسماعیل هنیه خللی در عزم و اراده مجاهدان و مقاومت ایجاد نمی کند و مسیر جهاد مقاومت پرقدرت ادامه خواهد یافت. آقای وحیدی می گوید این عملیات بزدلانه رژیم صهیونیستی نشانه آن است که رژیم اشغالگر قدس روزهای پایانی خود را می گذراند. دعوت می کنم بخشی از صحبتهای آقای وحیدی را بشنوید.
این عملیات بیانگر این است که رژیم اشغالگر قدس دیگه روزهای پایانی خود را سپری می کنه و دست به هر جنایتی می زند و تمام خواسته های دنیا و مجامع بین المللی و قوانین و مقررات همه زیر پا گذاشته. کسی که چنین کاری میکنه به این معناست که خود را به آخر خط میبینه و الا اگر کسی امیدی به بقای خود داشته باشد حتما قوانین و مقررات بین المللی را به عنوان یک کشور مسئول و مسئولیت پذیر اگر خود را کشوری میداند و جز جامعه بین المللی میداند حتما رعایت میکنه. بیانگر این است که این رژیم با محاسباتی که خودش داره خود را در حال فروپاشی میبینه، لذا دست به هر جنایتی میزنه و این که در یک کشور مستقل رسمی و در یک سفر رسمی در حالی که سران کشورهای مختلف در تهران حضور دارن برای یک مراسم رسمی تألیف دست به این جنایت میزنه. این از این جهت که این شهادت بیانگر همین هست که روزای پایانی رژیم را شاهد خواهیم بود. و از طرفی هم عرض کردم که خللی در مقاومت و جهاد ایجاد نخواهد شد و پاسخ و انتقام از ناحیه جریان مقاومت در سر تا سر منطقه قطعی و حتمی است انشاءالله.
اما باز هم در رابطه با واکنش ها به ترور ناجوانمردانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، محمد داوود افشار کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستان هم در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترور شهید هنیه واکنش شدیدی نشان خواهد داد. بخشی از صحبت‌های آقای افشار را هم تقدیم حضورتان می‌کنیم.
دیدیم که رهبری به صراحت از انتقام صحبت کرده و از اینکه ما خونخواه شهید اسماعیل هنیه هستیم، جهت از این که این شهید بزرگوار در ایران من حیث مهمان بود. خب میدونیم که جامعه میزبان اون هم یک محور مقاومت که ایران باشد در این قسمت بسیار حساس هست و به شکلی میتونیم بگیم که غیرتی هست و قطعا ما منتظر واکنش های شدید از طرف جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم ناپاک و کودکش رژیم صهیونیستی خواهیم بود. فراموش نکنیم که رژیم صهیونیستی در باطلاق غزه و در باطلاق 40,000 خون بیگناه غرق شده و داره دست و پا میزنه برای نجات حداقلی خودش. میدانیم که این دست ترورها چی در لبنان چی در ایران، در حالی که اسماعیل هنیه پاسپورت دیپلماتیک داشته و مسئولیت دیپلماتیک داشته، این در ادبیات نظامی سیاسی دنیا یک نوع انتحار محسوب میشه و معمولا کشورهایی و در زمانهایی دست به انتحار میزنن که خودشان در معرض نابودی احساس میکنن. فکر میکنم که اسرائیل هم داره به پرتگاه سقوط و نابودی نزدیک میشه و داره دست و پا آخرین دست و پاهای خودش برای نجات خودش از این باطلاق میده، ولی با حول قوه الهی و با عنایت امام زمان ما شاهد پیروزی جبهه مقاومت بر رژیم صهیونیستی و نابودی از او در زمانهای بسیار نزدیک خواهیم بود.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای افغانستان که بازتاب داشت تا روزهای گذشته، آغاز دوباره کار استخراج معدن مس عینک است. در رابطه با این موضوع در محافل رسانه گزارش‌های گوناگون نشر شد. همکار ما ذبیح‌الله قریشی هم در کابل گفتگویی انجام داد با عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد و نظر وی را پرسید در رابطه با اهمیت آغاز کار این پروژه.
معدن مس عینک یکی از معادن بزرگ افغانستان هست و آغاز کار که معدن میتونه نقش مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد و در واقع یک کمک هست به تقویت زیربناهای افغانستان. از این منظر آغاز کار روی معدن مس عینک را ما یک پروژه کلان ملی ارزیابی میکنیم و در رشد اقتصادی کشور مفید و سودمند سنجش میکنیم. در گذشته ها اراده جدی در استخراج مس عینک وجود نداشت، هم اداره قبلی توان تامین امنیت را نداشت و هم موانع و محدودیت ها از سوی خارجی ها در برابر این پروژه ملی ایجاد می شد و هم با توجه به اینکه حکومت قبلی یک حکومت وابسته بود، در واقع او صلاحیت هم نداشت که مستقل با توجه به منافع ملی افغانستان تصمیم گیری می کرد. به این دلیل کار استخراج مس عینک در گذشته ها با تأخیر روبرو شده بود. پروژه کلان مس عینک از نظر کمیت و کیفیت یک پروژه قابل توجه است، هم در ایجاد اشتغال و هم در کاهش بیکاری و فقر میتونه نقش مهم ایفا بکنه. به همین دلیل هم هست که ما تلاش میکنیم این پروژه هر چه زودتر عملیاتی شود تا زمینه اشتغال برای نسل جوان کشور فراهم بسازد.
اما در کنار پروژه معدن مس عینک بازتاب داشت در افغانستان ای که میتونه کمک بکنه به تقویت روابط کابل با چین، باز هم در رابطه با روابط چین و افغانستان در جریان این هفته دیداری انجام شد میان مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با لی چین معاون وزارت فرهنگ و گردشگری چین و همراه و هیئت همراه وی. در خصوص روابط افغانستان و چین هم گفتگوی انجام شده با عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی افغانستان و نظر وی رو پرسیدیم. دعوت میکنم که بشنوید صحبت های آقای احمدیار.
از اول روی کار آمدن دولت سرپرست، چین به عنوان یکی از همپیمانان اصلی در واقع دولت سرپرست نقش ایفا کرده و سعی کرده از روزهای اول در بازار افغانستان و در کنار طالبان قرار بگیره با فعال کردن سفارت خود و گسیل کردن چندین هیئت اقتصادی و سیاسی به افغانستان و با تجربه که حتی به رسمیت نشناخته ولی حضور فعال اقتصادی خود و به نحو سیاسی و حمایت های خود در حوزه حمایت از دولت سرپرست نشان داده و بسیار فعال بوده، جزء کشورهایی بوده که از روز اول در کنار دولت قرار گرفته و سعی کرده یک نقش کلیدی و نقش مؤثر را ایفا بکنه. طبیعتاً این پروگرام یک پروگرام دراز مدتی از دولت چین به مناسبت استفاده از امکانات و ذخایر و منابع افغانستان و استفاده از بازار افغانستان و همچنین استفاده از اون مرز همسایگی که در دیرینه داشته ولی تا حال اینطور اگه امکانات در واقع نبوده، چون دولت های قبل، دولت جمهوریت بیشتر غرب‌گرا بودن و به سمت کشورهای شرقی تمایل نشان نمی دادن. حال زمینی حضور چین به واسطه نگرش طالبا و حکومت های شرقی خب به حال یک نقش موثر برای از این رقم زده و سعی میکنه که این نقش پررنگتر و پررنگتر داشته باشه. تقریبا به همین سمت هستن که اگر امریکا اجازه بده که اینا جایگزین از اونا بشن در داخل افغانستان، چینی ها بعدشان نمیه که در بازار افغانستان نقش موثر امریکایی ها را با عهده بگیرن با کمک پاکستانی ها و روس ها بتانن در افغانستان یک نقش موثر ایفا بکنن. حضور مستمر و نزدیک اینا از اول حضور دولت سرپرست همین نشان میده.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایک شما عزیزان که شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید. همچنان در خدمتتان هستیم دوستان. کمیسیون اربعین از آمادگی کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات خبر داده و تأکید کرده که امنیت هم در همه بخش‌ها تأمین است و سوالات‌های ویژه هم در نظر گرفته شده. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده است و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده که دعوت میکنم بشنوید.
کمیسیون اربعین در ولایت هرات از آمادگی های کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات در جمهوری اسلامی ایران و عراق خبر داده و تاکید کردند امنیت در همه بخش ها تامین است و سهولت های ویژه‌ای برای انتقال زائران تا مرز کشور عراق در نظر گرفته شده است. مسئولان این کمیسیون با اشاره بر اینکه اداره محلی هرات که میزبان زائران اربعین از سراسر افغانستان خواهند بود میگویند مرز زمینی اسلام قلعه که با جمهوری اسلامی ایران هم سرحد میباشد محل عبور بیش از 30,000 زائر خواهد بود. مولوی رحمت الله محمدی عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات که مسئولیت این کمیسیون را بر عهده دارد از کمیسیون مرزی اسلام قلعه مدیریت پاسپورت و نقطه صفری بازدید کرده و به خاطر ایجاد تسهیلات بیشتر برای زائران با سایر اعضای کمیسیون رایزنی کرده است. مولوی محمدی از فراهم شدن زمینه‌های انجام تشریفات گمرکی و مهر خروجی گذرنامه‌های زائران خبر داد و اظهار داشت تدابیری روی دست است که زائران افغان با موترهای این کشور تا مرز کشور عراق انتقال داده شوند.
الحمدلله امسال هم در بندر اسلام قلعه یک مکان خاص و مناسب برای سهولت اینا برای در روز و شب اختیار قرار میگیره که الحمدلله جای هیچ کدام تشویشی نیست و موترهای خود ما از هرات که از شرکت ها انشالله تا به ایران و تا مرز عراق هموطنان ما همراهی میکنن که این هم یک قدم بسیار بزرگ در راستای سهولت ها برای زائرین هست.
مقام های امنیتی در کمیسیون نظامی اسلام قلعه نیز با اشاره بر این که امنیت در همه بخش ها از شهر هرات شروع تا مسیر راه و مرز اسلام قلعه به گونه کامل تامین است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد تصریح کردند در سال گذشته مشکلاتی بر سر راه انتقال زائران و خروج آنان از کشور وجود داشت که امسال این مشکلات مرفوع شده و تسهیلات بیشتری برای زائران اربعین در نظر گرفته شده است. مولوی حضرت الله زعیم کمیسر بندر اسلام قلعه ولایت هرات میگوید
و خوش خبری ده چې تقریبا یو نیم سال دا غټ موټران به ایران تستول کیږي نو تیر کال دا مشکلات بو وخت نه
خبر خوش این است که 150 دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران از هرات تا مرز کشور عراق در نظر گرفته شده است. سال گذشته برخی مشکلاتی وجود داشت که موتر به اندازه کافی نبود و زائران باید منتظر میماندند. حالا این انتظار دیگر وجود ندارد و به محض رسیدن زائران به اسلام قلعه تشریفات گمرکی انجام می شود و منتقل می شوند و برای تسهیلات بیشتر محله‌های آبخوری، سایبان برای حفاظت از گرما و سرویس‌های بهداشتی در نظر گرفته شده است. اربعین امسال مصادف شده است به گرمترین روزهای فصل تابستان، گرمایی که این روزها تا 45 درجه بالای صفر می‌رسد و با خودش بیماری‌های فصلی را به هرات آورده. مقام‌های شفاخانه‌ای در هرات اما به خاطر کمک به وضعیت اضطرار و بیماران آمبولانس‌های مجهزی را برای همراهی این کاروان‌ها در نظر گرفتند. عبدالظاهر نورزی مدیر هرات آمبولانس می‌گوید تمهیدات بهداشتی و درمانی در شهر هرات مسیر انتقال زائران و مرز زمینی اسلام قلعه وجود دارد.
امکانات برای زائرین داریم، به نقطه سفری هم داریم و به ایراد هم داریم و همزمان همراه اتوبوس هایی که زائرین میان از نقطه سفری ما تعداد 200 آمبولانس هم همراه اینا داریم، چون هوا هم گرمه و تعداد زائرین هم زیاده، ما امکانات برای بخش سی برای آماده کردیم.
در حالی که مسئولان کمیسیون اربعین در حال برنامه‌ریزی برای انتقال زائران هستند، صدها تن از شهروندان هرات برای ثبت نام در این سفر معنوی به شرکت‌های زیارتی و سیاحتی مراجعه کرده و در حال طی مراحل اداری هستند. آنان می‌گویند شوق دیدار حرم دوست از جام وجودشان لبریز شده است.
احساس خوبی دارن، خیلی خیلی آرزو دارن که انشالله مشرف شیم به زیارت امام حسین. خیلی آرزو دارن، بار اول ما هست، خیلی احساس خوبی دارن.
نظم و انضباط باشیم، شالله هیچ کاری هیچ تشویشی نمیشه. از دولت امارت اسلامی هم ما خواهش میکنیم، مرز خیلی طول میکشه، مردم عذاب میشن، عوام گرمه، اگه بتونن کارکران خور یک تعداد اضافتر کنه که این مردم راحتتر بتونن از مرز رچن خیلی بهتره. بگه ما دیگه چیزی نداریم، امنیت ما رو داشته باشیم انشالله که این مردم براحتی به دلجمی برن زیارت خود بکنم انشالله به آرومی برگردم به کشور خود.
مسئولان شرکت های زیارتی و سیاحتی در هرات نیز از کسانی که قصد سفر و حضور در مراسم اربعین را دارند خواستند هرچه زودتر جهت ثبت نام و جلوگیری از ازدحام بیش از حد مراجعه نموده و شامل لیست شوند. عباس علی امیری رئیس اتحادیه شرکت های زیارتی در هرات از زائران خواست تا از فرصت باقی مانده استفاده کنند و به خاطر ثبت نام به شرکت های زیارتی با مدارک لازم حضور یابند.
ثبت نام زائرین هم شروع شده، فقط میاد خواهش که از مردم خدا رو می نکرد بدیلن تعدیه که خب همه همون زمان نزدیک به اربعین حجوم میارند بالای شرکت ها برای ثبت نام، خواهش که ما از مردم خود داریم امیال سر وقت است، آمادگی آمه هست، تشریف بیارن به هر شرکت که مایل هستند ثبت نام خور انجام بدن که طی مراحل کارهای سریع تر انجام بشه که هم زائرین سریع تر به مرز داخل بشن به داخل ایران و هم بتونیم ما برنامه خود پیش برونیم، از طرفی هم دوستان ما در مرز دچار مشکل نشه.
سال گذشته ولایت هرات در غرب افغانستان شاهد حضور بیش از 30,000 زائر بود که قصد سفر به عتبات عالیات را داشتند. آنگونه که مسئولان کمیسیون اربعین در هرات گفتند احتمالاً در سال جاری تعداد زائران بیشتر از سال قبل خواهد بود. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان. ما در این برنامه نگاهی داریم به بررسی مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. این برنامه را دوستایی که علاقه‌مند هستند و دسترسی دارند می‌تونند که از طریق سایت هم دنبال بکنند. در سایت رادیو دری هم برنامه‌ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که لحظه به لحظه دنبال بکنید. آدرس ما pars.today.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گزارشی را ارائه کرده از دستاوردهای نهادهای حکومتی و گفته که مسئولان وزارت صنعت و تجارت حدود 800 میلیارد افغانی در بخشای گوناگون تانسته که سرمایه گذاری ها را جذب کنند. همکارم زهرا سلطانی در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
برنامه گزارشدهی دولت و ملت در مرکز رسانه‌های حکومت آغاز شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در اولین روز این برنامه گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای این وزارت ارائه کرد. حمدالله زاهد معین وزارت صنعت و تجارت در این برنامه گفت بر اساس پالیسی حکومت طالبان حمایت از سکتور خصوصی را در اولویت کاری خیش قرار دادند. به گفته وی در یک سال گذشته به منظور ایجاد سهولت در راستای تجارت و ترانزیت تحت توافقنامه دو جانبه و چند جانبه را با کشورهای همسایه و منطقه امضا کردند. با با کشورهای روسیه، چین، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و دیگر کشورها نیز در بخش تجارت و ترانزیت و سرمایه گذاری هماهنگی های لازم را با وجود آوردند.
خپل استراتژیک موخو ته در رسیدو په پار د افغانی محصولاتو او تولیداتو لپاره په هیواد دننه او بهر نندارتونونه جوړ کړی دي ترڅو افغانی تولیدات او محصولات ترویج او نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي.
عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این برنامه گفت مجموعه تجارت افغانستان در سال گذشته 10 میلیارد دلار بوده که از این میان 1.8 میلیارد دلار را صادرات و بیش از 8 میلیارد دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد و افزود صادرات پنبه، انجیر، کشمش، زعفران، پیاز و نوشابه‌های غیر الکلی به خارج از کشور رشد چشمگیری داشته است. به گفته وی وزارت صنعت و تجارت در تلاش است تا افغانستان را از یک کشور مصرفی به یک کشور تولیدی و صادراتی تبدیل کند.
ما تانستیم تا ریاست‌های خود فعال بسازیم به خاطر از اینکه ما تصمیم داریم در تمام افغانستان پارک‌های صنعتی ایجاد بکنیم و افغانستان از افغانستان مصرفی به توفیق الله متعال به یک افغانستان تولیدی و صادراتی تبدیل کنیم. صدور جواز به حدود 1004 شرکت صنعتی و تولیدی توزیع کردیم. بلند بردن سطح خودکفایی از 48 قلم به 133 قلم، صدور چندین مصوبه کابینه و کمیسیون اقتصادی جهت حمایت از تولیدات داخلی به پیشنهاد وزارت، معافیت و تسهیل در روند تولید ماشین‌آلات صنعتی.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنان در این برنامه گفتند که در یک سال گذشته حدود 100 کارخانه جدید در کشور در بخش صنعت ایجاد شده و نیز در حدود 800 میلیارد افغانی در بخش‌های معادن، حمل و نقل و کشاورزی در کشور سرمایه‌گذاری شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. آخرین گزارشی که تقدیم حضورتان می شود از جلال آباد ننگرهار است. جمهوری اسلامی ایران بسته کمکی تجهیزات تکنیکی و مواد کیمیاوی را به مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت یا همان شکر در ننگرهار اهدا کرد. محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری در جلال آباد در گزارش خود این موضوع را بررسی کرده و گفته که ارزش این بسته کمکی 15000 دلار می باشد. دعوت می کنم بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران با مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت در ولایت ننگرهار وسایل تکنیکی و مواد کیمیاوی مورد نیاز کمک نمود. مسئولان محلی می گویند با این وسایل بعد از این از معیشت پیشرفته مریضانی که به این مرکز مراجعه می نماید صورت خواهد گرفت. این وسایل که ارزش مجموعی مبلغ 15000 دلار می شود از جانب مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد به رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار تسلیم داده شد. مولوی امین الله شریف رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار در هنگام تسلیم دهی این وسایل ضمن قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران گفت این وسایل شامل ماشین‌آلات آزمایشگاه و مواد کیمیایی که در آزمایشات از آن استفاده صورت می‌گیرد می باشد. وی همچنان خواستار کمک‌های بیشتر به این مرکز جانب جمهوری اسلامی ایران گردید. در این حال دکتر سید ابراهیم سادات مسئول مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت خاتم الانبیا گفت با کمک این وسایل اکنون معاینات پیشرفته مریضان که به این مرکز مراجعه می نماید صورت خواهد گرفت. دکتر سادات گفت کمک این همه وسایل تکنیکی و مواد کیمیایی بنا بر درخواست آنها صورت گرفته است. مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت خاتم الانبیا در ولایت ننگرهار که به کمک مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران در چوکات وزارت صحت عامه افغانستان ساخته شده، در سطح کشور یگانه مرکز است که در حال حاضر به گونه رایگان به مردم خدمات صحی ارزه می نماید و روزانه بین 50 تا 100 بیماران از ولایت شرقی کشور به این مرکز مراجعه می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. برنامه را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید parstoday.ir/dari. آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مره مگی؟
خدرجان کدام طرف میری؟
من همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
خدرجان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
خدرجان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه ام خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر از مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش
میکنم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه‌های پامیر.
با رادیو دری
جمعه ها
با شما.
به نام او که خانواده را کانون عشق و محبت قرار داد، خدای خوب و مهربان.
با یاد او که همیشه همراه و همسفر ماست.
با پدرها کوههای خانه،
با مادرها چشمهای عاطفه،
با شما شنوندگان عزیز از عشق و عاطفه لبریز،
با شما یاران همراه و دوستان ما،
خیلی سلام،
خیلی درود.
جمعه ها با شما هستیم و در کنار شما.
امروز هم گپ و گفت دوستانه داریم و قرار است که یک جمعه خاطره انگیز داشته باشیم.
امروز از نیکی با دو فرشته نازنین حرف میزنیم. بله درست حد زدین، پدر و مادر. امروز از نیکی با پدر و مادر حرف میزنیم.
شما هم برای ما بگوین که چطور میتونیم به پدر و مادر خود نیکی کنیم و با اونا احترام بگذاریم. شما دوستای عزیز میتونین با شماره 2093-794-71-71-44 از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، پیشنهادات، انتقادات سازنده ایتانه به صورت پیام های صوتی و نوشتاری بر ما ارسال کنید.
از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین با شماره 3826 برای برنامه خودتان پیامک روان کنید. خانم حسینیان،
بله،
یک سوال بریم خلق شده.
خب
اجازه بدین که در همین اول برنامه مطرح کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ای که میگن به پدر و مادر خود نیکی کنین، یعنی ما مشخصا چه کارهایی بکنیم که نیکی به پدر و مادر حساب شود؟
آهای موحد، هر کاری که از دستتان ساخت است، یعنی هر کاری که میتونین، مقصد لبخند رضایت به لبهای پدرها و مادرها بشینه.
مثلا
گوش به زنگ باشی که چه خواسته ای دارن و هر کار دیگه ای را به شوق خدمت به پدر مادرت زمین بانی و اگر از اتان یک کار خواست در عودسی به خدمتشان باشی.
اینا چیزای کلی هستن همشیره.
براتان نام بگیرو؟
بفرمایین.
بسیار خوب. مثلا سوالهای پدر مادر خدا مشتاقانه جواب بتیم.
خوب
هر جای ما را گفتن برو اشتیاق نشان بتیم، به نیازهایشان توجه کنیم، بشینیم با اونا قصه کنیم و هزاران مثال دیگه.
والا خوب گپاس.
گلبرگ
بانام و یاد خدا. سلام همراهان عزیز، عصرتان بخیر. دوستان، همه میدانیم که پدر و مادرها خیلی برگردان فرزندان حق دارند و همین خاطر مستحق اکرام و تعظیم خاص هستند. در واقع مسئولیت فرزندان در این رابطه بسیار خطیر هست. رعایت حقوق آنها آسان نیست، ولی غیر ممکن هم نیست. در فرهنگ دینی ما خیلی توصیه شده که با پدر و مادرتان نیکی کنید. این نیکی آثار و برکاتش در تمام عمر آدمی همراه اوست. لطفاً با گلبرگ این هفته هم ما را همراهی کنید. والدین یا زادآوران به معنی پدر و مادر است. البته باید توجه داشت والدین و سرپرست فرزند یا فرزندان هم گفته می شود که می توانند والدین بیولوژیکی یا طبیعی یا پدرخوانده و مادرخوانده فرزند باشند. این نکته و مطلب مهم را باید به یاد داشت که والدین تنها پدر و مادر طبیعی نیستند. در فرهنگ اسلام به رهبر آسمانی، معلم و مربی و پدر همسر نیز پدر و بزرگ گفته می شود. در فرهنگ عامیانه مادر کسی است که انسان را به دنیا بیاورد و پدر کسی است که فرزند از صلب اوست. اما در کلام پیامبر اکرم و ائمه اطهار والدین به چند دسته تقسیم می شوند. رعایت حقوق و احترام والدین آثار معنوی بسیار ثمر بخشی داشته و حتی در امور دنیوی فرزندان تأثیر گذار می باشد. از طرف دیگر تضییع حق ایشان و عدم قیام به انجام وظایف از سوی اولاد آثار زیانبار و جبران ناپذیری در دنیا و آخرت برایشان در پی خواهد داشت. بخشی از کتاب احسان به والدین در اسلام را شنیدید، نوشته سعید نیل فروشان که انتشارات فرزانگان دانشگاه آن را منتشر کرده است.
دوستان عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
نیکی به پدر و مادر موضوع برنامه ماست.
ای که ما خدمت پدر و مادر خود بکنیم نیکی به پدر و مادر است، اما همه نیکی به پدر و مادر خدمت به اونا نیست.
چطور؟ یک کمک حرفتان اما تو پیچیده و فلسفی نشد آقای موحد.
پدر و مادر تو را پرورش دادن خانم سنیان.
بله.
تو را کلان کردن که تو مثل یک درخت میوه محصول بتی.
آها.
ای گب یعنی چی؟
خب یعنی چی؟
یعنی تو محصول پرورش پدر و مادرت هستی؟
خب.
و هر کاری بکنی با اونا بر میگردن.
آها. منظورتان این است که اولاد صالح باشیم و همون مثال همیشگی و گلی از گلهای بهشت.
خیر ببینی.
بله. کارهای ما باعث نارضایتی و ناخوشنودی پدر مادر ما نشوه.
خب.
ای از یک طرف و از طرف دیگه از اعمال ما، از رفتار ما، از گفتار ما هم احساس رضایت بکنن و هم به ما افتخار کنن.
دقیقاً.
ممنون. و معنای ای گپ ایست که همیشه خوب باشه.
چه پروا داره که همیشه خوب باشیم؟ ببینین اثر کارهای ما حتی بعد از وفات پدر و مادرهای ما با اونا میرسن.
درست است.
خیر بکنیم هم اثرش با اونا میرسه، شر کنیم هم همین قسم.
بله.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان جمعه ها با شما را میشنوید از رادیو دری. از شما دعوت میکنیم همراه ما بخش بعدی برنامه را هم بشنوید.
بله، تا با داستان یکی از ضرب المثل های شیرین و حکمت آمیز فارسی آشنا شویم.
مثل آباد. آوردند که در روزگار گذشته شاهزاده‌ای به سن و سال درس خواندن رسید. پدرش معلم بسیار خوب پیدا کرد و تعلیم و تربیت پسرش را به او سپرد. معلم اصلاً ملاحظه شاهزاده را نمی کرد و با کوشش و جدیت به کار معلمیش مشغول بود. تکلیف زیادی به شاهزاده می داد. در درس دادن و درس پرسیدن نیز سختگیر بود. اگر شاهزاده تکالیفش را به خوبی انجام نمی داد یا به پرسش‌های معلمش به درستی جواب نمی داد، معلم شاهزاده را تنبیه می کرد. در قصر یک درخت آلبالوی پرشاخ و برگ وجود داشت. معلم همیشه یکی از شاخه های درخت را میکند و به دست میگرفت و شاهزاده را با چوب آن میزد. شاهزاده چند بار از سختگیری ها و تنبیه های بدنی معلم پیش پدرش شکایت کرد، اما شکایت او بیفایده بود، زیرا پدرش میدانست که جور استاد به زمهر پدر است. شاه میدانست که اگر فرزندش به خوبی درس نخواند نمیتواند پس از او مملکت را درست اداره کند. با سختگیری های معلم شاهزاده خیلی چیزها یاد گرفت، اما او که شاهزاده بود و اصلا دلش نمیخواست یک معلم عادی تا تنبیهش کند همیشه از معلمش دلخور و ناراحت بود. چند سال شاهزاده شاگرد معلم بود و حسابی از دست او کتک خورد تا اینکه دیگر بزرگ شد و نیازی به معلم نداشت. پدر شاهزاده پول و ثروت خوبی به معلم داد و از او تشکر کرد. بعد از آن هم پسرش را به فرماندهان لشکرش سپرد تا راه و رسم تیراندازی و جنگاوری را با او آموزش دهند. فرماندهان لشکر ملاحظه شاهزاده را می کردند، احترامش را نگه می داشتند و در نتیجه آموزش فنون نظامی بدون تنبیه پیش می رفت. شاهزاده که بزرگ شد جوان نیرومند و باسواد شده بود، اما هنوز از معلم دوران کودکیش ناراحت بود و کینه او را بدل داشت. چند سالی گذشت، شاه مرد و شاهزاده به جای او بر تخت سلطنت نشست. هنوز زمان زیادی از پادشاهی او نگذشته بود که یک روز به باغ قصر رفت و چشمش به درخت آلبالو افتاد. یاد کتک های معلمش افتاد و با عصبانیت به یکی از ماموران گفت:
زود به در خانه معلم دوران کودکیان برو و او را به حضور من بیاور.
فرستاده شاه به در خانه معلم رفت و گفت:
راه بیافت، شاه جوان دستور دادن تا تو را به حضور ایشان ببرم.
معلم فکری کرد و از مأمور پرسید:
چطور شده که شاه به یاد من افتاده است؟
مأمور داستان قدم زدن شاه جوان و دیدن درخت آلبالو را برای معلم تعریف کرد. معلم فهمید که شاه به یاد تنبیه های دوران کودکیش افتاده و به همین دلیل دستور داده است که او را حاضر کنند. چاره ای نبود. معلم همراه مأمور راه افتاد تا به قصر برود. در راه به دکان میوه فروشی رسید و با اجازه مأمور به دکان رفت و کمی آلبالو خوش رنگ و بو خرید و در جیبش گذاشت. وقتی معلم به قصر رسید، شاگرد چند سال پیشش را دید که به تخت پادشاهی تکیه زده و یک تکه چوب درخت آلبالو را هم به دست گرفته است. سلامی کرد و پیش رفت. شاه جوان چوبی را که در دست داشت در هوا تکان داد و گفت:
چه عجب استاد، شما کجا اینجا کجا؟ ببینم آیا این چوب را میشناسی؟
بله میشناسم، چوبی است که از شاخه های درخت آلبالو چیده شده است.
حتما یادت می آید که چقدر مرا با چوب درخت آلبالو تنبیه کرده ای. حالا من شاه هستم و این چوب را به دست گرفتم. فکر می کنی می خواهم با آن چه کنم؟
من نمی دانم شاه جوان می خواهد با آن تک چوب چه کار کند، اما اگر من هنوز معلم او بودم می گفتم که آن چوب را در جایی بگذارد که همیشه جلوه چشمش باشد.
خوشحالم که دیگر معلمم نمی باشی و تو می گویم که می خواهم با این چوب چه بلایی به سرت بیاورم. اما پیش از آن بگو ببینم، چرا باید این چوب را که نشانه رنج ها و سختی ها و تنبیه های من است جایی بگذارم که همیشه جلو چشمم باشد؟ هان
ببینید این آلبالوها چقدر زیبا و خوشبو هستند. اگر درخت آلبالو رنج سرما و گرما را تحمل نمی کرد، میوهی به این خوش آب و رنگی به دست نمی آمد. حالا شاه جوان ما هم با سواد است و هم کار آزموده. مثل این میوه ها بدون عیب و نقص است. اگر آن رنج ها را تحمل نمی کرد، حالا یا میوه نداشت یا میوهی بود لک زده و بی خاصیت.
شاه جوان که از شنیدن حرفهای معلمش شرمنده شده بود از او عذرخواهی کرد. از آن به بعد کسی که در راه به دست آوردن جایگاه یا چیز مهمی رنج بکشد، این مثل را می شنود که نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه جمعه ها با شما و موضوع نیکی و پدر و مادر در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
میگم خانم سنیان.
بله بفرمایید.
شنیدین که میگن پدر و مادر بهشت و جهنم ما هستن؟
شنیدم که شنیدم، ولی چی معنا میده؟
پدر و مادر آدم که از آدم راضی باشن یک احساسی داری که او را با هیچ چیز دیگه نمیتونی عوض کنی؟
بله.
یعنی لبخند رضایت پدر و مادر برات همه چیز است. بگویی دنیا مال توست.
درست است. رضایت پدر و مادر فضای زندگی ما را بهشتی میسازد.
و اما بدترین حس را زمانی داری که پدر و مادرت از دستت خفه باشن یا سرت قار شون و خشمگین باشن. خانه اگه برای کلگی بهشت باشه، برای تو جهنم است.
واقعا همون ترس آقای موحد. ما هم گپ شما را کامل کنم.
بفرمایین.
نیکی به پدر و مادر، حس رضایت و دعای اونا عامل بسیاری از موفقیت های ما و شماست.
دقیقا.
پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی میخواد عمرش طولانی بشه و رزقش زیاد بشه، این نسبت به والدین خودش احسان داشته باشه، خوبی داشته باشه. والدین واقعا جوری هستش که مایه برکت هستن، چه در دنیا زنده باشن، چه سالها از دنیا رفته باشن، چه سالها از دنیا رفته باشن، بازم والدینن. فرق نمیکنن که 50 سال پیش مثلا فرض کنید کسی 60 سال پیش پدر و مادرش از دنیا رفته، چه فرقی میکنه؟ اتفاقا اونی که از دنیا رفته احتیاجش بیشتر به بچه‌هاش. بچه‌هاش باید بیشتر به فکر اونا باشن. اون بنده خدا دستش کوتاهه، امیدش به بچه‌شه که این برام یه کاری بکنه. نهایت بفرمایید. امام باقر علیه السلام فرمود بعضی از بچه‌ها هستن که تا وقتی پدر و مادرشون زنده هستن به اونا خوبی میکنن. پدر و مادرم باهاشون خوبن، هیچ مشکلی با هم ندارن. وقتی پدر و مادر از دنیا رفتن، این بچه ها اونا رو فراموش میکنن. بعد از مرگ پدر و مادر عاق والدین میشن، یعنی پدر و مادر از عالم برزخ گله میکنن و نفرین میکنن که این حق ما بود که الان که دستمون کوتاه شده تو باید کاری برای ما بکنی. هیچ کاری نمیکنی، اصلا به فکرمونم نیستی. بعد از مرگ عاق والدین میشن. برعکس امام باقر علیه السلام فرمود برعکس، بعضی ها هستن تا وقتی تو دنیا هن ممکنه مورد نفرین پدر و مادر باشن، ولی وقتی پدر و مادر از دنیا رفتن دعا میکنن براشون، خیرات میدن، کارهای خیر براشون میکنن، پدر و مادر از عالم برزخ دعاشون میکنن و عاق والدین بودن برطرف میشه. عنایت بفرمایید، با مرگ همه چی تموم نمیشه، ادامه داره، فرق نمیکنه. بنابراین وقتی که از دنیا رفتن هنوز زندگی ادامه داره، آدم باید به یادشون باشه و به هر حال براشون خیرات بفرسته.
با یکی از عالمان گفتند چطور به این جایگاه رسیدی؟ گفت به دعای پدرم. شب از ما آب خواست، رفتم آب بیارم. وقتی آمدم دیدم خواب رفته. ظرف آب به دست منتظر ماندم تا بیدار شد و آب را نوشید.
خب
بعد از نوشیدن آب دعا کرد و به دعای او به این درجه رسیدم.
به به، آفرین و احسنت. اما یکی دیگر از عالمان هم با بوسه‌ای بر پای پدرش او را از خواب بیدار میکرد.
دوستان، قصه های نیکی با پدر و مادر خیلی زیاد و شگفت‌انگیز است.
بله، قصه هایی که میشه درباره اونا ده ها رمان و داستان نوشت و ده ها فیلم ساخت.
اجازه بدین که یک مسئله دیگر هم مطرح کنم خانم سنیان.
بله بفرمایید، مشنویم.
بعضی وقتا شاید به ظاهر به احترامی به پدر و مادرت نکنی و حتی شاید بال تواضع خود هم در مقابل اونا باز کنی، اما با کارهایت زمینه های به احترامی با اونا را فراهم کنی. مثلا کاری کنی که دیگران پدر و مادرت دشنام بتن یا لعن و نفرین کنن.
بله این هم هست. گوش خود باید بگیریم که خدای نکرده به پدر و مادر ما بی احترامی نشوه.
جان از عشق من چیزی نمانده، دوری تو جان مرا به لب رسانده، بی آشیان از غم تو ویرانم، در این هوا بغضی پر از تکرارم، در این هوا بغضی پر از تکرارم، آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد، آتش و خاکستر شدم آخر نماندی، باران عذابم میدهد، دریا عذابم میدهد، از ما تنها تر شدم آخر نماندی، آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد، آتش و خاکستر شدم آخر نماندی، باران عذابم میدهد، دریا عذابم میدهد، از ما تنها تر شدم آخر نماندی. آخر همان شد که نباید میشد، آخر همان رفت که نباید میرفت، بی آشیان از غم تو ویرانم، در این هوا بغضی پر از تکرارم، در این هوا بغضی پر از تکرارم، آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد، آتش و خاکستر شدم آخر نماندی، باران عذابم میدهد، دریا عذابم میدهد، از ما تنها تر شدم آخر نماندی، آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد، آتش و خاکستر شدم آخر نماندی، باران عذابم میدهد، دریا عذابم میدهد، از ما تنها تر شدم آخر نماندی.
دوستان، در فرهنگ ما بعد از اطاعت از خدا و پیامبر از ما خواسته شده که به پدر و مادر خود نیکی کنیم.
بله، با این توصیه و سفارش به اونایی که سر پدر و مادر خود صدای خود بلند میکنن چی باید بگوییم؟
بعضی ها چرا اینقدر زندگیشان بی خیر است؟ نه خودشان خیر میبینن نه دیگران. البته یکی از دلایلش بعضی از بی احترامی هایی است که در حق پدر و مادرشان میکنن.
بله، و اما شما، بله شما، شما دوست عزیز در مقابل پدر و مادرت
اوف نمیگی،
پیشانی خود ترش نمیکنی،
سر خود به حیث تأسف تکان نمیتی،
صدای خود سرشان بلند نمیکنی،
وقتی قار میشن و حتی تو را میزنن دعایشان میکنی.
برو که کلید خوشبختی را گرفتی دوست عزیز.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، عصرتان بخیر. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و تندرست باشین و روزگار بر وفق مرادتان باشه. امروز بیاین که یک غذای کبابی با هم درست کنیم، جوجه کباب که خیلی مورد پسند همگان قرار میگیره و بچه ها خیلی دوست دارن و هم یک حالت رژیمی رو به خود دارد، چون که گوشت سفید است و خاصیت زیادی داره. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین. من مواد را که میگم به تعداد افراد 4-5 نفر کفایت میکنه. باز شما میتونین به تعداد افرادی که مد نظرتان هست جوجهتان را اضافه بکنین. جوجه 2 عدد، یعنی مرغایی که بین 1500 تا 1600 باشه، یعنی ریزه باشه. شما وقت جوجه ها را میگیرین به حالتی که سالم است، پوستش را بکنین و خودش خوب بشورین، مغزش کمش خالی بکنین و بانین که کاملا آبش تخلیه شد. مرغا را قبل از شستن هیچ وقت تیکه نکنین. آبش که خشک شد، بعد از او میتونین به تیکه های دلخواب شما برش بزنین. یکم برش کردنش یا تیکه کردنش سخت هست، اما از ساتور یا چاقوی تیز و تخته استفاده بکنین. گوشتای مرغ به اندازه 2 بند انگشت میتونین تیکه بکنین. بسیار راحت تیکه میشه، مواظب دستتان ولی باشین. 2 عدد پیاز بزرگ خلالی لازم داره، مرچ سیاه 2 قاشق غذاخوری، نمک 2 قاشق غذاخوری، سیر 1 قوزه کلان تکانده شده، آب لیمو 2 قاشق غذاخوری. در صورت لزوم اگر دوست دارین میتونین از زعفران هم استفاده بکنین، در غیر صورت زعفران هم لازم نیست. مقدار مسکن لازم داریم به خاطر نرم بودن جوجه ها و به خاطر رنگین شدن جوجه ها. که میخواین جوجه هایتان خوش رنگ باشه، میتونین از پودر پاپریکا یا پودر مرچ دلمه سرخ که تکانده شده است و رنگ خوبی داره و طعم خوبی هم داره، به اندازه 1 قاشق غذاخوری داخل اخته مواد جوجه تان استفاده بکنین. تمام مواد را که یادآوری کردیم داخل یک ظرف مندازین، جوجه را داخلش اضافه میکنین و خوب هم میزنین. اینقدر هم میزنین که مواد کاملا به خورد جوجه هایتان بره. سر ظرفی که جوجه ها را خواباندین پود کنین، اگر دیگ است یا اگر کاسه ای از هرچی است در پوش باید بانین. از 2 ساعت بگیرین تا 2 شبانه روز بانین اخته شه و هرچی اختش زیادتر باشه جوجه تان زودتر پخته میشه، زمان پختش کم میشه و همچنین مغز پخت و نرم و لطیف و آبدار میایه. سعی کنین که زمان بیشتر بتین، 1 روز زودتر برنامه ریزی بکنین که ای جوجه را درست بکنین که خیلی خوشتم و خوش عطر بیایه. مسکر وقتی اضافه میکنین به خاطر نرم بودن و لطیف بودن خود جنس مرغ است که چربی بهش میده، چون گوشت مرغ چربی زیاده ندار و ما میخواییم نرم و لطیف بیه. پس از مقدار مسکه به اندازه 50 یا 60 گرم مسکه شما میتونین استفاده بکنین. اگر مسکه در دسترستان نباشه میتونین از 2-3 قاشق غذاخوری سس مایونز یا 2-3 قاشق غذاخوری روغن مایه استفاده کنین. جوجه ها را وقتی موندین که اخته شوه شما میتونین منقلتان آماده بکنین. مقدار زغال داخل منقلتان بندازین، کمی چوبای خشک یا بنزین درش بندازین، آتش روشن بکنین، زغالتان تازه شوه، نترسین، آهسته آهسته پکه کنین یا باد بزنین که زغال کاملا تازه شوه و سرخی خوده بعد از بیاره. او زمانی که آتش سرخ شد دیگه زمان ماندن سیخای جوجه است. جوجه ها را داخل سیخای پهن‌تر بکشین و بعد از او روی آتش قرار بدین. سعی کنین که آهسته آهسته باد بزنین که کبابتان آهسته آهسته و مغز پخت آماده شوه. یک طرف جوجه تان که آماده شد طرف دیگش هم برگردان بکنین که کاملا پخته شوه. سعی کنین که کبابتان نسوزه. زمانی که کبابتان آماده شد بازم شما عزیزان وقتی که میخواین کبابتان چربتر و نرمتر و خوش عطرتر باشه مقدار مسکر آب بکنین و با یک برس یا یک تیکه پاک میتونین در تن جوجه کبابتان تا داغ است بزنین.
جمعه‌ها با شما را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری
با موضوع نیکی با پدر و مادر.